سلام آقا رضا یسانپور عزیز، صبح بخیر.
سلام، صبح شما شنوندگانتون هم بخیر باشه.
ارادت من قربان، بفرمایید، در خدمتتون هستیم، میشنویم فرمایشات حضرت عالی رو.
من شنیدم که بعضی از کارشناسان بهداشت و تغذیه گفته بودن که این گرانی شیر و لبنیات و امثالهم این ضرر میزنه به سلامت مردم، یعنی مردم دیگه نمیتونن این اقلام رو مصرف کنن و خب برای سلامتیشون مضر هست، پوکی استخوان میگیرن، افزایش فشار خون میگیرن، احتمال ابتلا به سرطان زیاد میشه و امثالهم.
من دیگه درسته آقا رضا؟
چی؟
این که درسته دیگه این که دیگه نمیشه بهش ایراد گرفت بگی شاید ما توی دنیای دیگه ای هستیم.
نه واقعا من فکر کنم اتفاقا درست نیست. از این جهت عرض میکنم که الان چند وقتی که گرون شده، من مصرفم کمتر شده، احساس سلامت بیشتری میکنم. یعنی میبینم اون شیری که من میخوردم خب واقعا مثلا همون وقت میخرم میارم خونه غیر قابل مصرفه، یا بو میده یا نمیدونم میچسبه به این دیواره های ظرفش، چیزی تولید میکنه که من نمیدونم. همون وقت مثلا این مشکایی هست که مثلا توش خامه و کره و نمیدونم کشک درست میکنن، این خود کار یه جورایی میچسبه به دیواره هاش. یه زمانی میگفتن برای اینکه این شیر خراب نشه چند جا رو گرفته بودن که توش چیز میریختن، وایت تکس میریختن، انشالله که اینطور نیست. آره آخه من ببینم بعضی از این اقلام اتفاقا من فکر کنم این مسئولین ما، این تولید کنندگان دارن خودشون با زبونه بی زبونی یه جوری حواسشون به ما هست که مردم شما اینا رو مصرف نکنید، ما اینا رو صادر کنیم بفرستیم برای دشمنان خارجی، سلامت مردم ایران به خطر نیفته. از اینجا هست که بعضی از چیزها کاربری های دیگری پیدا کردن. مثلا من توی فضای مجازی میبینم از این کلیپ های خانه‌داری طرف با نوشابه ابزار زنگ زده، مثلا پیچ گوشتی زنگ زده رو میذاشت تو نوشابه، زنگ زده گیش میرفت، شیرالاته دستشویی و سرویس بهداشتی و کاشی ها رو با نوشابه میشد. و من میگفتم خب اگر این نوشابه انقدر پاک کنندگی داره چه بلایی سر مثلا معده و روده ای ما میاره؟ یا حتی مثلا با شیر با ماسک، من میگم مثلا طرف شیرا میگه رو شلوارش جای خود کار پاک میشد، مثلا با ماسک قدیم الایام فرش رو با ماسک وقتی بچه چیز میریزه روش پاک میکنن. مگه اینا اون خاصیت ها رو داره؟ ما چرا میخوریم این چیزها رو؟ الان عملا من خودم دیروز میخواستم در اتاقمون که لولاش قش قش میکرد و درستم رفتم از روغن مایه مون استفاده کردم، یعنی یادم قدیم نمیشد استفاده که الان یه کیفیت پیدا کرد که به درد لولا هم میخورد. خیلی از این موارد گران شدنش به نفع سلامتی مردمه. شما نگاه کنید الان همین بنزین که مدام گران میشه باعث شده که کرایه تاکسی ها گران بشه. اولا که مردم دیگه ماشین بیرون نمیارن، ثانیا کرایه تاکسی هم گران شده دیگه، مردم حتی با تاکسی هم نمیرن، با اتوبوس هم که دیگه حالا اونم که جورایی همین جور داره اونم گرون میشه دیگه، من رو پیاده میرن. این چی بهتر از این؟
عرض کنم که اصلا شما اگر باشه شاید بهتر باشه که اصلا تو این گرما خونه بمونیم و خونه بیرون نیاییم.
دقیقا همین رو میخواستم بگم، خونه موندن ارزون ترین کار هست به نظر من. شما نگاه کنید الان هر چیزی که ارزون باشه باید بهش شک کرد. من به نظرم چیزهای خوراکی، مواد خوراکی که ارزون شده کار دشمنه و یه جورای ترور بیولوژیکیه، باید حواسمون رو بیشتر از این جمع کنیم. حتی شما نگاه کنید چقدر امید به زندگی زیاد شده که قبرم گرون شده، یعنی قبری که یه تیکه جا خاک میکنن دوباره پرش میکنن گرون شده که شما حتی فکر مردنم به سرت نزنه. این دیگه چه چیزی بهتر از این که امید به زندگی رو بالا بود؟ اگر مثلا زحمت بکشن غم و غصه و حسرت اونم نخوریم دیگه ممنونشون میشم.
خب اینا بعد از شما بپرسیم، از شما راهکار بگیریم چه اتفاقی.
آره ببینید دیروز داشتم این سریال قصه های مجلید رو نگاه میکردم، تلویزیون داشت پخش میکرد، بعد یه نکته خیلی جذابی بود، یه قسمتیش هست مجلید میخواد بره اردو، بعد بیبی برای مجلید مثلا یه بخشه بزرگی چیده توش دو شک و همه چی هست، یه 4-5 کیلو گردو هم داره میده مجلید ببره با خودش اردو. بعد اگه خاطرتون باشه مجید و بیبی جزء اخشار مثلا مستضعف جامعه بودن، من داشتم فکر میکردم اون زمان اخشار مستضعف میتونستن 4-5 کیلو گرد و همینچو بدن بچهشون ببره اردو. الان یعنی یه بچه این فیلم رو ببینه نمیتونه درک کنه اون سبک زندگی رو. من خواهش میکنم این گرانی ها رو با کارگردان ها همه هنگ کنن که حداقل آثار ماندگارمون ماندگاریش بیشتر بشه. الان بچه‌های این سن نگاه میکنن درک نمیکنن که پس اگه مجید اینا فقیرن چرا اینقدر داره گردو میخوره.
اونم برای اردو.
آره من یه شعرم برای حسن ختام در مورد بحث اقتصاد بخونم و دیگه رفع زحمت کنم. یه شعر میخونم از منظور این شعر تنظم با عنوان یک وجب روغن. اسم این شعر هست درد بی درمان. درد ما اقتصاد و اینها نیست، فقر یا رشد نرخ کالا نیست. رانتخاری و مافیا کذب است. نفت آنقدرها گوارا نیست. چند معدن اگر کسی دارد داخلش غیر سنگ خارا نیست. فیشهای نجومی من هست، فیشهای نجومی ما نیست. وامهای کلان یک طرفه ارزشش غیر مال دنیا نیست. سطح فکر عموم پایین است، مجرمان که کشکی بالا نیست. منتقدها دروغ میگویند، در پس پرده آن قضایا نیست. نرخ نقدینگی چرا بالاست؟ چون که ترویج فقر زیبا نیست. ملت ساده زیستی هستیم، پس توان خرید مبنا نیست. این چه کافی که بین اقشار است، اختلاف ندار و دارا نیست. یک قلم جنس خارجی اینجا، تو بگو مفت مفتگیرا نیست. میل تولید داخلی داریم، بستر و غیره اش مهیا نیست. گاومان که مدام میزاید، پس ببین اقتصاد نازا نیست. الغرض مخلص کلام این که درد ما اقتصاد و اینها نیست. ارادتمند
متشکرم از شما، سپاسگزارم، استفاده کردیم مثل همیشه. آرزوی موفقیت داریم، صبح خوبی داشته باشی. تا فردا صبح
خدا حافظ شما،
خدا نگهدار، تا فردا.
یه اتفاق ساده مثل خنده، دو بال با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل، یه صبح آفتابی. دوباره عشق و مسیح، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره. بیا سراغ ما امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه. بیا سراغ ما به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت. یه اتفاق ساده مثل خنده، دو بال با صفا مثل پرنده، یه آسمون تا ستاره آبی، یه باغ گل، یه صبح آفتابی. دوباره عشق و مسیح، دوباره دوباره با تو زندگی بهاره. بیا سراغ ما امید تازه، کلید زندگی همین یه رازه. بیا سراغ ما به رسم عادت، پلاک خونه مهر و محبت، پلاک خونه مهر و محبت.
اما گفتگوی بعدیمون درباره امسال هست، سال رونق تولید، که میخوایم درباره رونق تولید صحبت کنیم. میهمانان ارجمندمون جناب دکتر عباس‌علی پوربافرانی، عضو محترم کمیسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی، همینطور جناب دکتر حبیب‌الله انصاری، دبیر کل محترم و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران. آقای دکتر پوربافرانی سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و میهمان برنامه.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب آقای دکتر انصاری سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
منم خدمت جناب عالی، جناب هاشمی و همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام دارم و در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. با اجازه جناب پوربافرانی با جناب آقای انصاری شروع میکنیم به صحبت. آقای انصاری خیلی کوتاه میخوایم درباره لوازم، ملزومات و بسترهای رونق تولید صحبت کنیم. با مشکلات آشنا هستیم، با همه مشکلاتی که فراگیر هست آشنا هستیم. امروز هم روز صنعت و معدن هست. بفرمایید که اگر بنا باشه که این رونق صورت بگیره، چه موضوع مقفولی هست که ای بسا تا حالا راجبش صحبت نکردیم، تا حالا بهش توجه نکردیم؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما برای رونق تولید نیاز داریم که دو پدیده محصول، تولید و تقاضا، با بازار رو شکل بدم و اینا همپوشانی داشته باشن، هم افزای نسبت هم داشته باشن. به طریق اولا اگر ما هر کدوم از این دو زمینه کند باشه یا نتونه عمل بکنه در حوزه اون چه اصطلاحا از اقتصادی ما میگیم بازار، نمیتونیم ما به رونق توی برسیم، یعنی عرضه و تقاضا. خب در مورد تقاضا ما امروز قطعا نیاز مردم عزیز اون به صنعت، به ویژه صنعت لوازم خانگی بسیار چشمگیره. اما در مورد عرضه تولیدکنندگان ما، من اینو اشاره بکنم که به لحاظ کیفیت سازی در ابعاد مختلف و توقعی که مردم دارن و اون نظام مشتری محوری، همه تمهیدات لازم و برنامه لازم رو انجام دادن و انجام میدن و ما در سطح کیفیت سازی هیچ مشکلی نداریم. حتی بعضی برندهای خارجی با مجوز وزارت صنعت داره در بعضی کارخانجات ما در ایران داره تولید میشه. اینا میفهمید. مثلا مهمترین مسئله ای که من امیدوارم که این حل بشه، حالا اشاره کردیم که به مسائل نوازم، بحث ضعف قدرت خرید مردمه. اینا میفهمید. یعنی امروز علارغمی که ما تولید دارند و به بازار عرضه میتوانند بکنند و حتی میتوانند با ظرفیت 80% 90% تولید بکنند، اما به دلیل تقریبا خالی بودن جیب مردم، ضعف قدرت خرید مردم، اون طرف همونطور که ابتدا عرایزم اشاره کردم، تقاضایی که باید وجود داشته باشه وجود نداره که بتونه در واقع در مقابل تولید اینا این همپوشانی رو همونطور که گفتم ایجاد کنه. بنابراین برای رفع این تورم هم، خب من نمیخوام الان وارد بحث بشم، این فرصت بسیار اندکم نمیتونه جواب بده، اما یه پیشنهادی امروز که روز صنعت و معدنه ما با
داشته باشیم
که زمینه رو برای کاهش هزینه های تولید باید ایجاد بکنن. این زمینه برای کاهش هزینه های تولید اولیش اینه که امروز با نفت کم بوده، نفت نگی مواجه هستن باید از صنعتی ما، بنابراین باید بانک ها از اون سیستم چندین ساله که بانک ها گفتم خارج بشن. امروز نیاز است که دیگه اعتبارات و تسهیلات اصطلاحاً با سود 20% و به بالا تا 32% اختیار تولیدکننده نباید بگذارن. این سود باید حداقلش 10% باشه، حتی زیر 10%. بنابراین به این ترتیب ما میتوانیم زمینه رو کاملا برای رونق تولید با امکانات بالقوه‌ای که در کیفیت سازی در کل لوازم خارجی داریم انشاءالله جواب بدیم.
جناب پوروفرانی، نکاتی که انصاری فرمودن شدنی هست یا خیر؟ قربان
خدمت شما صاحب، مهمترین بخشی که حالا امروز حداقل تولید کنندگان ما در حوزه صنایع خانگی باش مواجه هستند، لوازم خانگی مواجه هستند، بحث سرمایه درگردشه. یعنی وضعیتی که امروز باش مواجه هستیم، عدم وجود نقدینگی لازم یک بخش از وضعیت که متاسفانه علارغم وجود به حال برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها که در این حوزه حالا از منابع صندوق توسعه ملی و از سایر منابع در این خصوص اختصاص یافته، می‌بینیم که به دلیل برخی از مشکلاتی که در این حوزه وجود داره، به خصوص در حوزه بانکی، نه تنها این تسهیلات جذب نشده و تولید کنندگان نتونستن در حال اون بخش مورد نیاز خودشون رو جذب بکنن، خب این یک بخش از مشکلاتی که در حوزه تولید لوازم خانگی وجود داره. بخش دومش که آقای مهمان برنامه هم اشاره کردن، به هر حال بازار هست که متاسفانه بعضن ممکنه حتی دستورالعمل‌ها و ضوابطی که اعمال میشه در ایجاد یک بازار مناسب یا نامناسب مؤثر باشه. خب بعضا میان میبینیم که وزارت صنایع واردات رو ممنوع میکنه، از اون بر نمیتونه بحث قاچاق رو کنترل کنه، یا از یه جایی صادرات واردات خب ممنوع نیست، ورودش به داخل کشور آنچنان زیاد میشه که تولید رو در داخل کشور به زمین میزنه. سوم مطلب متاسفانه در حوزه خود تولید کنندگان هست که اگر کالای با کیفیت تولید نکنن، نقش اساسی در جلوی جلوگیری از رونق تولید خواهند داشت. اینا مسائلی است که میتونه در این حوزه مورد مذاکره و مطالعه قرار بگیره.
حالا اون قسمت که خارج از بحث تولید کنندگان هست و برمیگرده به قسمت های سیاست گذاری یا بسترهای قانونی یا نظارتی، قابل حل هست به نظر شما؟ قابلیت اجرا داره یا نه؟
نکتهش من متوجه نشدم نکته ایشون چیه در این زمینه.
جناب انصاری بفرمایید.
بله اصلا خدمتتون که من اینا رو غیر قابل اجرا نمیدونم. اینا یه مورد دیگه ای که من باید در کنار بحث رکود بازار و عدم قدرت خرید مردم و تقاضای کافی برای همپوشانی با تولید، بحث قاچاق. ببینید به هر رو ما علاوه بر این که قاچاق به صورت خیلی خیلی مخفیانه البته از وارد کشورمون میشه، ما بازارچه‌ها متاسفانه بازارچه‌های مرزی هم تشدید کننده این موضوع هستن. این یعنی یه بخشی در این شرایط رکود یه بخشی از تقاضایی رو که مردم با نسبت به لوازم خانگی ایرانی و ملیمون داشته باشن دلیل اونها چون هویت درستی ندارن، چون حقوق حق دولت رو پرداخت نمی کنن، معلوم نیست هستن کیفیتشون چی، از کجا اومده، با چه مارکی اومده، پس بنابراین با قیمت ارزون تر میاد در بازار ورود پیدا میکنه و اینم یکی از مسائله. نکته هم که من دیگه قابل غیر قابل حل نمیدونم نقل انتقالات بانکیه که باید بالاخره ما ناگزیر تولید کننده امروز بخشی از مواد اولیه یا قطعات شو مجبور از خارج وارد کنه، حالا یا به خاطر کیفیت سازی بیشتر یا اینکه در ایران وجود نداره. اینم یه نکته است که بالاخره باید نقل و انتقالات بانکی توسط بانک ها. امروز بعضی از تولید کنندگان میگن که ما میریم ارتباط لازم و توسط بانک عامل تمام ها انجام میدیم، پروسه‌شو به پایان میرسونیم، وقتی میاد بانک مرکزی، بانک مرکزی با اینکه این پروسه انجام شده کلا مخالفت میکنند. خب در شرط تحریم باید این مسائل یه مداری بانک مرکزی نگاهش نگاه ویژه باشه، نه نگاه این چنینی.
آقای پروفسور این نکته تسهیلات بانکی چطور؟ این هم قابل حل؟
بله این که بگم من قابل حل بودنش که متاسفانه علارغم جلساتی که ما در حوزه فراکسیون تولید و اشتغال داشتیم هم با مجموعه بانک ها هم با مسئولین زیرب، به هر حال نه اینکه مشکلات برطرف شده، به هر حال برخی از موارد و موانع رفع شده، اما متاسفانه همچنان برخی از بانک ها وحدت رویه ندارن در بینشون، حتی بخشنامه بانک مرکزی رو هم متاسفانه شاید بعضن اجرا نمی کنن. و خب متاسفانه بروکراسی های موجود در بانک ها، عدم وجود یک وحدت رویه که بتونه همه اینها رو با هم پوشش بده، عدم وجود یک نهاد حمایتی. مثلا ما الان در حوزه معادن، سرمایه‌گذاری معادن، خب صندوق سرمایه‌گذاری معادن داریم که از اینها حمایت میکنه، از ضمانت سرمایه‌گذاری براشون انجام میده، اما در حوزه تولید لوازم خانگی یک چنین اتفاقی نمیفته، حتما طرف باید ضمانت لازم را ارائه بده.
راهی برای به در واقع انقیاد درآوردن یا راهی برای به تمکین درآوردن بانک‌ها یا سیستم بانکی وجود داره یا خیر آقای پورافرانی؟
ببینید ما به هر حال برخی از موارد برای منابع خود دولتی میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، بخشی از منابع خود بانکی هست، حتما با وضعیت موجود نه، ولی اگر که ما بیاییم اصلاحیه ای در نظام بانکی کشور داشته باشیم، اینها رو ملزم بکنیم که وقتی منابع خود بانک ها هم می آید برای رونق تولید، حداقل مسیرش به گونه‌ای باشد که بتواند تولید کننده از این سرمایه در گردش مثلا فرض بکنید یا سرمایه ثابت استفاده بکنه. الان متاسفانه در حوزه بانک ها خب کارشناس میاد بررسی میکنه یا من ضمانت لازم را میگه نداره طرف، یا اینکه صندوق توسعه ملی میگه شما مثلا فرض بکنید، من نمونهش عرض میکنم، مثلا در حوزه تولید ما داشتیم تسهیلات صندوق ذخیره ارزی رو گرفته، ولی چون مسائل مختلفی حالا تحریم ها و سایر مسائل ایجاد شده نتونسته کارخانه تولید به بهره برداری برسه، و خیلی جالبه که بانک بدون اینکه تولید کننده تولیدش به بهره برداری برسه، از اون طرف اومده قصه این آقا رو شروع کرده. خب کسی که هنوز تولید نکرده چجوری میخواد اقساط پرداخت بکنه. این عدم هماهنگی بین صندوق توسعه ملی، بین بانک‌ها و سایر مسائل از این قبیل که یه نمونش هست، متاسفانه با قوانین و رسوم عمل و بخشنامه حل نمیشه. اینها رو باید بانک مرکزی یک رویه ای رو تعریف بکنه که همه ملزم بشن، نه اینکه حداقل منابعش رو در اختیار بانک‌های غیر دولتی نذاره.
متشکرم از شما، سپاسگزاری می‌کنم. آرزوی موفقیت دارم، خدا نگهدار. آقای دکتر انصاری سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید، از پیگیری‌هاتون. پیروز و موفق باشید. خداحافظی می‌کنیم با شما.
خیلی ممنون قربان
شما. ان شاءالله که همه تولید کنندگانمون بتونن با آرامش مضاعف تولیدات با کیفیتی رو برای کشورمون داشته باشن و باعث پیشرفت روز به روز کشورمون بشن که همین‌ها مایه سرفرازی کشوره.
بزرگی واسه برکشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن. اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاک، تا ابد زنده و تازه است عطر لاله های پاکه. تو راه تو جون سپردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره. عت بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و طوفان صد محکم تو باشم. تو بهاری و دل من خاک خسته کویره، برسون منو به دریا، ماهی تو خشکی میمیره. پرچم پر افتخاره تا ابد در احتزازه، حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه. تو بهونه بزرگی واسه پرکشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن. این درستم که یه عمره ریشه داره توی خاک، تو اول زنده و تازه است عطر لاله های پاکه.
اما میخوایم راجع به اتفاقات مثبت صحبت کنیم. اگر خاطرتون باشه دیروز استان یزد رو رفتیم، امروز میخوایم درباره یه اتفاق خیلی مثبت صحبت کنیم، اینکه تراز دریاچه ارومیه رو به افزایش هست. این اتفاق خیلی خوبی هست، حتما برنامه‌ریزی‌های پشتش هست. میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم. جناب آقای دکتر حجت جباری، معاونت محترم فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، بنده سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون و مردم عزیزی که صدای بنده رو میشنوند.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر. میخوایم درباره این اتفاق مثبت با شما صحبت کنیم، زوایای مختلفش رو ببینیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم دریاچه ارومیه با توجه به بارندگی های خوبی که در حوزه اتفاق افتاد و اقداماتی که مسئولین با کمک مردم در حوزه دریاچه ارومیه انجام دادن، خوشبختانه در سال آبی جاری از وضعیت بسیار خوبی برخوردار هست. امسال سطح ترازمون نسبت به ابتدای سال آبی جاری در حدود یک ماه 54 سانتیمتر بالاتریم و از لحاظ حجم آبم نسبت به بازم ابتدای سال آبی در حدود 4 میلیارد آب ما نسبت به ابتدای سال آبی بیشتره و سطح دریاچه هم در حدود 1400 کیلومتر مربع نسبت به ابتدای سال آبی بالاتریم و این در سایه لطف خدا و اقداماتی بودی که در سطح حوزه انجام شده. خوشبختانه من اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، باید بگم که اقدامات احیای دریاچه ارومیه الگوی مشارکتی بود که تا به امروز با حضور همه ذینفعان انجام شده. امروز واقعا نگرش مردم به دریاچه ارومیه عوض شده. واقعا مردم به این باور رسیدن که خدای نکرده اگر دریاچه ارومیه خشک بشه، مشکلات زیست محیطی فراوانی منطقه رو فرا بگیره میگیره. به خاطر همین هم خیلی از مردم روشه مسئولین در طی سالهای گذشته کمک کردن که دریاچه وضعیت تثبیت رو پشت سر بگذاره و وارد مرحله احیا بشه. اما واقعیتش رو بخواین کافی نیست، لازم است که این کار بیشتر با کمک مردم بیشتر باشه و مشارکت مردم در این حوزه بیشتر اتفاق بیفته و مستمر باشه. من طی روزهای گذشته وقتی کنار دریاچه می‌رفتم، واقعا نشون میده که مردم چقدر حضور دارن. مردم واقعا اون شور و شوقی که در طی شاید 15-20 سال گذشته ما میدیدیم، امسال مردم چه از داخل استان و چه از خارج استان واقعا اومدن حاشیه دریاچه ارومیه و از وضعیت دریاچه ارومیه واقعا دارن لذت میبرن، که ما امیدواریم این وضعیت ادامه داشته باشه. ولی خب اینجا یه انتظاراتی هم از واقعا مردم میره که مردم بیان بیشتر از این پایکار. و یکی از مهمترین حوزه هایی که بسیار تاثیرگذارم هست حوزه کشاورزیه، که ما امیدواریم چون آب بیشترین آب ما در حوزه کشاورزی مصرف میشه، یعنی حوزه بیش از 90% آب ما در حوزه کشاورزی مصرف میشه، ما انتظار داریم کشاورزای عزیز بیشتر از این پایکار بیان و اون صرفه‌جویی 40% رو که دولت در برنامه خودش داره رو ما به اون برسیم، که قطعا اگر بتونیم اون آب مازاد حاصل از صرفه‌جویی رو هم به بستر دریاچه ارومیه برسونیم، قطعا در سالهای آینده ما وضعیت بهتری رو در دریاچه خواهیم داشت. من اگر وقت بیشتر دارم بازم من
یه نکته‌ای که هست که شما فرمودید که حتما باید مردم هم همراهی کنن، قطعا این اتفاق حتما خواهد افتاد، چون مردم سالها بود منتظر بهبود وضعیت دریاچه ارومیه بودن. حالا با این خبرهایی که شما دادید خب نشون میده که تلاش‌ها به نتیجه رسیده و به هر حال داریم نتیجه‌اش رو الان می‌بینیم. این وضعیت رو شما پایدار می‌دونید، همین وضعیت فعلی رو پایدار می‌دونید یا خیر؟ باشه، با توجه به وضعیتی که الان هست، با توجه به روندی که الان وجود داره، حالا به هر حال بارش‌ها هم قطع شده، الان بفرمایید که این وضعیت رو پایدار میدونید یا خیر؟
ببینید تبخیر از سطح دریاچه امر طبیعیه، یعنی هر سال در فصل بارندگی و فصول سرسال آب وارد دریاچه میشه، در فصل تابستان یه مقداری تبخیر میشه.
بله.
ولی امسال چون آبی که وارد دریاچه شده بیش از اون اندازه‌ای که تبخیر خواهد شد بوده، لذا قطعاً میزان آبی که در دریاچه باقی خواهد موند بیشتر خواهد بود و امیدواریم با بارندگی هایی که در سالهای آینده خواهیم داشت و اقداماتی که در سطح حوزه انجام شده، چون سالهای قبل اقدامات زیادی در سطح حوزه برای آبرسانی به دریاچه نشده بود، یعنی برای مثال دریان آب به راحتی وارد عرصه اصلی دریاچه نمیشد، ولی اقداماتی که در لایروبی رودخونه ها و اتصال رودخانه زرین رود به سیمین رود انجام شد، باعث شد جریان آب وارد به دریاچه تسهیل بشه و بدنه اصلی دریاچه آبگیر بشه، که این اقدامات در سالهای آینده خودشو نشون خواهد داد. قطعا عامل اصلی بارندگی هست، ولی خب اقداماتی که در سطح حوزه هم انجام شده آبگیری دریاچه رو تسهیل نموده و قطعا اقدامات دیگه هم انجام شده که رو به اتمام هست یا پروژه های دراز مدت هست، مثل اینکه مثل بحث آبیاری مدرن در حوزه، تغییر الگوی کشت، جلوگیری از برداشت های بیرویه از آبهای زیرزمینی، که قطعا این پروژه هم در طی سالهای آینده به بهره برداری خواهد رسید، نتیجه خواهند داد. قطعا این اقدامات در سالهای بعد خودش بیشتر نشون خواهد داد و ما امیدواریم که وضعیت دریاچه در سالهای بعد خیلی بهتر از این هم بشه و خواهد شد انشالله
با امید خدا. در این حوزه آیا منتظر اعتبارات یا تخصیص اعتبار هم هستیم یا خیر؟ نیاز هست یا خیر؟
قطعا این اقدامات نیازمند اعتبارات هست. دولت هم در حوزه دریاچه ارومیه تا به حال اعتبارات خوبی گذاشته شده که ما امیدواریم این اعتبارات بازم ادامه داشته باشه و بتونیم در احیای دریاچه ارومیه با همین اعتبارات با کمک مردم اقدامات مناسبی رو، قدم‌های مناسبی رو برداریم.
ان شاءالله با امید خدا. ممنونم جناب آقای دکتر جباری، آرزوی موفقیت دارم. ممنونم که با ما همراه بودید و به مردم گزارش دادید.
زحمت کشیدین.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه. همینجا هم سلام میکنیم و تبریک میگیم وضعیت فعلی و اتفاق مثبت در دریاچه ارومیه رو به همه آذری زبان‌های خوبمون، به ویژه آذری زبانان آذربایجان غربی.
Şeyda bilsen düşen sevilsen ben de senin kimin güle aşığım Sen safa sürmele gül arasında ben de neten sevel ele aşığım Yurduma elime aşığım Canan aziz İran'ıma aşığım Yurduma elime aşığım Güzel Azerbaycan'ıma aşığım